بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين، بل إلى أبد العابدين. بحث ما در نقاطی بود که می توانیم از بیانات محقق شهید سید صدر استفاده بکنیم و اینها اختصاصی هم بر مطالب مخصوص ایشون هستند. فقط جایی که بحث کردن با نائینی و آزیا با شهید مثلا محقق اصفهانی غیر ذلک و مطالب معمولی هست، اینا یه چیزایی هستن که خیلی نکات اختصاصی هستن که یک بحث را گفتیم، نقطه اولا را، و اون یک مطلبی بود که ایشون بر اساس تجزیه و تحلیل در حقیقت علم اجمالی بیان کردن، که حقیقت علم اجمالی یعنی ماهیتش را بیان کردن، بر همین اساس به اثبات رسوندن که بایستی عرض می شود علم اجمالی تنجیزش در حد حرمت مخالفت قطعیه باشه، نه وجوب موافقت قطعیه، یعنی نمیتونه جلوی مخالفت احتمالیه رو بگیره. نظرتون هست؟ بنا رو خوندیم، شرح دادیم که ماهیت علم اجمالی چیه. ای بخواهیم هر روز هر چه کنیم دوباره فردا همش تکرار بکنیم، خواهی وقت دیگه لازمش یه لازمه خطرناکی داره. لازم همین مقدار کافی دیگه، خودتون برید یادتون بیارید، مطالعه کنید، مراجعه کنید که شرح دادیم مفصل، این هم دیگه منا نیست تکرار بکنیم. بله او خواهد به طبق مبنای خودش بود، ولی طبق مبنای معروف که حق و تا قائل نیستن و قبح قابل بیان، باید موافقت احتمالیه جایز باشه، مخالفت احتمالیه جایز باشه، با همون اساسی که شرح دادیم که پایش و ریشش چه بود؟ پیدا کردن ماهیت علم اجمالی، حقیقت علم اجمالی چه هست ما را به این نقطه رسوند، که البته یه جوابی هم دادیم و گفتیم این جواب را از مطالب آغازی ها استفاده کردیم، این نکات در کلمات آزیا آمده و شما مراجعه بکنید و جوابی دادیم بر همون اساس. دیگه نمیتونم معذورم از این که هم مطلب را و هم جواب را دوباره به تفصیل شرح بدیم، این مقدور نیست، یا انشاءالله به نوار مراجعه کنیم برای اینکه خوب یادتون بیاد. خب و اما نقطه دوم، من مختص بهی از سید الشهید المحقق الصدر، عبارت است از یه مطلبی است که ما اشبهه به مختار سیدنا الاعظم الامام رضوان الله تعالی علیه، و اون این است که حالا امروز اینو میخواییم اشاره بهش داشته باشیم که تقریبا میشه گفت این همون فرمایش از امامه، و اون این است که حتی مخالفت قطعی صرف نظر از اون مطلبی تو گفت، اون یکی دیگه بمان، اون مطلبی رو که گفتیم وجهی رو که گفتیم اون دیگه کارش نداریم، حالا یه مطلب جدیده که خیلی شبیه به مبنای حضرت امام، و اون این است که عرض کنم به خدمت با ساعت شما چه مشکلی داره که حتی مخالفت قطعی تجویز بشه، با توجه به این که عرض شود به خدمت شما، البته به حکم عقل نه به لحاظ تشخیص عقلا، اینجا هم تفصیل اول بگیم بین عقل و عقلا، این رو که میگیم به لحاظ چیه؟ حکم عقله، اما بنای عقلا رو بعد میگیم. به لحاظ خود محض حکم عقل با صرف نظر از بنای عقلا و نظر عقلا میگه آقا چه اشکالی داره در مورد علم اجمالی؟ بالاخره نسبت متعلقش تردید هست، وقتی که تردید بود پس محل برای جعل حکم ظاهری هست، شک دیگه، حکم ظاهری امکان جعل کجور تو موضوع داره، موضوع شک و شک هم در اینجا وجود داره، پس محل برای حکم ظاهری هست. از اون طرف عرض می شود خدمت شما، ما در بحث خودش در جمع بین حکم واقعی و ظاهری گفتیم که امکان داره جمع بینهما. حالا طبق اون جوری که مشهور میگن، خب میگن مثلا حکم واقعی را وقتی جمع میشه با حکم ظاهری که برخلافشه، اون فعلیتش ناقص میشه، فعلیت حکم واقعی، و این دیگه حکم فعلیتش تامه، یعنی حکم ظاهری تام الفعلیه است، اما حکم واقعی عرض کنم به خدمت باستان شما نه، چیزش فعلیتش تام و تمام نیست، به این کیفیت جمع میشه بین هم. محقق صد تبع للامام ای بشه یکر و خودش هم مثلا بلنده، یه مثلا توجه متشکرم. خب نه خب حالا عنایت بفرمایید. نتیجه نتیجه این شد که داریم حکم عقلی چیز میکنیم. بیانی که آقایون دارن این است که این جمع بین حکم واقعی و ظاهری ممکنه و منشأ جمع هم ملاحظه ملاکات هم التفات فرمودین، ملاحظه ملاکات یعنی این توضیح بدیم یکم. میگه موقعی که ما علم اجمالی داریم به اینکه یکی از دو تا حرامه، معناش چیه؟ معنیش است که علم اجمالی داریم یکی از دو تا هم حلاله، معمولا اینطوره، حال ممکنه خلاف متعارف یه جور دیگه هم بشه، ولی متعارفش این. خب اون وقت همین طوری که حکم واقعی ملاکی داره و حرمت واقعیه، اباحه واقعی هم ملاکی داره، ممکنه اون بدون ملاک باشه؟ بله. در جمع بین حکم واقعی و ظاهری که اینطور میشه که ملاحظه دوتا ملاک میشه، هم ملاک حکم الزامی تحریم و هم ملاک حکم ترخیصی که اباحه باشه. اون وقت اینجا الان اینا تضاحم میکنن دوتا ملاک، چرا تو مشتبه شده نبه، نمیدونیم کدوم حلاله کدوم حرامه، دوتا ملاک تضاحم میکنن، وقتی تضاحم کردن تارتن ملاک حرمت اقواس، مولا مجبور میشه جعل احتیاط کنه به خاطر حرمت، تارتن مولا نسبت به ملاک حکم ترخیصیش هم اهمیت قائله، و حکم ترخیصی که میگه حلاله براش اهمیت قائله، و لحاظا میگوید که اینه نباید، این مهمه، جانب تسهیل را مقدم میکنه بر جانب الزام، به خاطر اینکه نمیخواد، مهمه براش که مردم دست رحمت نیفتن، حالا که نمیتونن اون مباح واقعی را پیدا کنن پس بذار هر دو را بخورن، برای چه؟ برای اینکه در مضیقه و فشار واقع نشود، و ذالک لعجل اهتمامی به ملاک الحکم الترخیصی، و لذالک فی مقام التزاحم یرجح الحکم ملاک الترخیصی على ملاک الحکم الزامی. و لحاظا اینجا چی میگه؟ میگه اصال تو برای جاری بکن، در کجا؟ در هر دو، خود یه شک دارید، در هر دو جاری بکن، در هر دو جاری، یعنی چه؟ این به خاطر اینکه این مباح از کیسه شما نرود، مولا اجازه میدهد که اون حرام را هم شما ارتکاب بکنید، این بسگی داره به حسب واقع. این حالا ما احتمال داریم، نگفتیم حتما اینجور، احتمال توجه فرمونی، منظور راییست که مرحوم امام بیان کرده در کیفیت جمع بین حکم واقعی و ظاهری، و اون که حکم ظاهری هم ترخیصی باشه با اینکه محتملی داریم که اینجای حرامی در بین باشه، خب پس چرا اینطور شده؟ میگه فی الحقیقه ترجیح ملاک حکم اباحه است بر ملاک حرمت عند التزاحم. تزاحم در چی؟ اینجا تزاحم در مقام امتثال نیست، از باب عدم قدرت، یه تزاحم دیگه است. این تزاحم از باب شکه، شما شک کردید نمیتونید بشناسید حرام را از حلال. اینو ترجیح داده، گفت حالا که اینطوره در هر دو استفاده بکن. این یه وجه کیفیت است برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری، اون وقت دیگه اون ملاک واقعی مغلوب میشه، یعنی اون حکم حرمت در این حال مغلوب میشه نسبت به ملاک حکم اباحه، مغلوب شده اون ملاک، ولذا حکم ظاهری رو مطابق اباحه جعل کرده که اصالت البراءه باشه، نه مطابق اون که اصالت الاحتیاط باشه. خب یه مبنای اینجوری امام بیان کرده، شهید سرزمین را پذیرفته. ولهذا علی هذا الاساس میگن اینجا چه مانعی داره که مولا بیاد مخالفت قطعیه رو تجویز کنه؟ یعنی خودشی روی هم رفتش اینطوره که عرض کنم به خدمت باسات شما، حکم واقعی در کنار حکم ظاهری قرار گرفته، مزاده اینه دارن، اون مغلوب شد دیگه ملاکش. وقتی که اون حرمت ملاکش مغلوب شد، خودی حرمتش هم چی شد؟ حرمتش تابیده شد، شل شد دیگه واسه مغلوبیت ملاکش، ولذا جمع میشه با حکم ظاهری برخلافش. این چیزیست که آیون فرمودن و نتیجه این میشه که مولا در همچه جایی بیاید بگوید هر دو تا کاسه را بخور مجازی. فعلا ما بحثمون در مقام ثبوته، نه اثبات. پس فرمودید احتمالات رو داریم شرح میدیم. خب حالا وقتی که اینطور شد، علا هذا الاساس قالوا، به این که حتی ما از نظر عقلی استحاله، آشان الان ما داریم بحث میکنیم که آیا واقعا محاله. میفرماید چرا محال باشه تجویز در مخالفت قطعیه؟ معناش این است که ملاک حکم الزامی مغلوب شد نسبت به ملاک حکم اباحه، حضرم واقعی، و لازه حکم ظاهری که جعل شد مطابق ترخیصی جعل شد، نه مطابق حکم تحریمی و الزامی. و یه چیزی دو تا چهارتا دیگه، اما امکانش هست، امکانش که بود پس چرا اینجا قائل به استحاله بشیم؟ میگوییم که بله، مولا اجتنب عن النجس را گفته، اگر نجس را میشناسی ازش اجتناب بکن با علم تفسیری، اما اگر این نجس مشتبه شد با طاهری، مولا راضی نمیشه که شما از طاهر طرف نظر بکنی، به خاطر اینکه اون طاهر از کیسه شما نرود اصالت الطهاره به در حد شده. احتمالش هست، عقلا چه استحاله ای داره قضیه اینطور میفرماین؟ هیچ استحاله ای نداره. بناهن علا ذالک، اون وقت خب اون دیگه نجس و اشترب عن النجس خود به خود فعلیتش مغلوب باید بشه، دیگه مغلوب میشه. خب این دیگه معنیش همینه که ما گفتیم ملاکش عند التزاحم مغلوب شد نسبت به این ملاک دومی. فاذا بنینا علا هذا الاساس، هم مرحوم امام و هم شهید سر فرمودن که هیچ استحاله‌ای نداره حتی تجویز مخالفت قطعیه. بعد میگویند که خیلی خوب، اینی که گفتیم یک چیز عقلی محض بود، یعنی مراجعه به عقل محض نه به تشخیصات عقلا. اگر بریم در خانه عقلا، نه عقل محض، عقلا خودیه عقلیاتشون مخلوط میشه با عرفیات، عقلا خو عقل محض نیستن بالاخره، ولذا اونها استبعاد میکنن و استیحاش میکنن تجویز مخالفت قطعیه رو. میگن نمیشه آقا، شما وقتی که مولا فرض کن که یکی ای دوتا حرامن، همینطور که حاصل غلام رضا فرمود، این مطابق نظر عقلا بود، نه میفرم که اصلا این چطور ممکنه استیحاشی حاصل می شود. با توجه به این استیحاش عقلایی یک قدم ما عقب نشینی می کنیم، یک قدم عقب نشینی می کنیم و می گیم تجویز در مخالفت قطعیه را عقلا نمی پذیرند، اما در مخالفت احتمالی دی عقلا حرفی ندارند. تجویز کردی استیحاش عقلا در چه حده؟ در حد مخالفت قطعیه است. میگن نمیشه، این خوب نیست که به سایر چیز حرامی را به خاطر حلالی از میشد زایعش کنن، پس بنابراین مخالفت قطعیه را عقلا نمیپذیره. سعید سعد یه جمله اضافه کرده که جمله جالبیه، وقتی که عقلا استیحاش میکنن تکون هذا به مثابت القرینه الحالیه المتصله و تمنع عن انعقاد الاطلاق فی ادله، مثلا برای ادله اصول عملیه که اطلاق میخوان داشته باشن، جمعیت را فعل اجمالی را بگیرن، این استیحاش عقلایی به منزله یک قرینه متصله است که مانع از انعقاد اطلاقه و نمیذارد اطلاقی برای ادله منعقد بشه که جمعی اطراف علم اجمالی را بگیرند به نحوی که مستلزم مخالفت قطعیه باشه. خب یه هم خط امام بود برمان شما، ما ملوطه امام یه چیزی اضافه کرد راجع به نمیدن امارم و فلان، ولی روحش همینه، روح مطلب هم اینه، دوتا یکیه. او شهر دادیم 20 مرتبه تکرار کردیم کجا بودید تو شما آساد میکنیم، ولی تو مشاوره دیم اینا رو گفتیم از زبان امام، تو مشاوره اینا رو دوباره بشنویم. هر شود به خدمت با ساعت شما این مطلب که تمام شد، میاییم به سراغ این که ببینیم این مطلب چجوریه. خواهی این مطلبی که فرمودن این رو در راجعه به علاقه قسمت عقلیش، در عقلاییش که دیگه بحثی نداره، اما در قسمت عقلیش، در قسمت عقلیش که فرمودن مخرج از این حکم عقلی، یعنی حکم عقل چیه؟ به این که امکان داره، عقل میگه امکان داره، بعد هم این تضادی که بینشون هست به وسیله جمع بین حکم واقعی و ظاهری تضاد حل میکنیم، پس حکم واقعی حرمت معلوم بالاجمالی داریم، در این حال اصال طول برای بیاد از دو طرف بگیری که اشکالی نداره، بله اون میشه اقتضایی. نه بنابرای چیزی نیست دیگه، این خودش دلیل بر اقتضاست، دلیل بر این که علیت تام معنا نداره، نه اینکه بنا گذاشتیم بر یه چیزی. ما الان داریم استدلال میکنیم بر رد قول به علیت تام. عرض شود خدمت شما، ما میخواییم یه مطلب اضافه بکنیم و آن این است که مسئله از دید علما که اومدن گفتن ترخیص در مخالفت قطعیه قبیح علی المولا، درست شد؟ به خاطر اینکه ترخیص در معصیته، ترخیص در معصیت یعنی ضد حکم عقل به وجوب طاعه، نه اینکه عقل حکم کنه به وجوب طاعه، پس ترخیص در معصیت خود ضد اونه و مولا هم نممکنه که ضد حکم عقل چیزی بگه. این مطلب رو شما چطور جواب میدی؟ این مطلب رو اینطور ایشون جواب میده که دیگه ترخیص در معصیت نیست. چرا؟ برای اینکه اون حرمت واقعیه ملاکش مغلوب شد، کمرنگ شد. وقتی که ملاکش مغلوب شد خب چه اشکال داره که مولا ترخیص درش بده؟ خب ملاکش مغلوب نشده بود بس، اما فرضی که میکنیم که دیگه ملاکش مغلوب شده برای ملاک دومی دیگه یه اعتباری بهش نیست، این معصیت هم نیست، یا خود مولا میتونه ترخیص بده؟ ترخیص در مخالفت قبیحه نیست. چرا؟ چون ملاکش مغلوب شده، ملاکش از قدرتش ساقط شده. بله دیگه عملا فعلیتش اختصاص پیدا میکنه به علم تفسیر، نه فعلیتش، نه اینش اصلش نیست، این عند تزاحمه، رو اشکال تقلید به علم تفصیلی در اصله، اما این در اصل نیست، این عند تزاحمه، فرق میکنه. عرض میشود به خدمت شما این تا اینجا. حالا ما میخواییم بگیم که اونها نظرشون به چه بوده، نمیشه که یه طرف مطلب رو تمام بکنیم. آقایونی که این را ترخیص در معصیت تلقی کردن و قبیح دانستن و گفتن حتی خود مولا نمیشود این حکم قبیح را بدهد، اونا نظرشون به چه بوده؟ اونا نظرشون به نظر ما، نظرشون به ارتکاز متشرع بوده، ارتکاز متشرع. الان اینجا امام مرحوم امام و شهید صدر اومدن تمسک کردن به چی؟ به بنای عقلا. با بنای عقلا حرمت مخالفت قطعیه رو ثابت کردن. ما میگیم نه، ارتکاز متشرعی و بنای عقلا خوبه. حالا ببینیم عقلا شاید بگن این مطلبی که شما میگید میذاریدش گردن کی؟ گردن عقلا. ما یه چیز دیگه میخواییم بگیم و اون ارتکاز متشرع است. نسبت به احکامی که استفاده می کنیم از ادله، اجتنب عن الخمر، اجتنب عن النجس، احکامی که در ادله آمده اینا ظهور در چه داره؟ به حسب چیز ارتکاز متشرعه، اینا ظهور در حکم فعلی داره و ظهور دارن در اینکه ملاکاتشون فعلیه است. و علم اجمالی را هم کمتر از علم تفصیلی در منجزیت نمیدانند. میگن پس بنابراین مثل شیخ انصاری، مثل نائینی، مثل آغازی ها، اینا همه تکیهشون سر اینه که به حسب ارتکاز متشرعه ارشد به خدمت باسات شما ادله ظهور در حکم فعلی دارن با ملاک فعلی غیر مغلوب، ملاک غالب. بعدش علم اجمالی هم لا یخلان تفصیلی فی المنجزیه. نتیجه این است که شما اینجا وقت ما علم اجمالی داشتید یک حکم فعلی منجزی به برکت علم اجمالی گردن شما آمد، این را به ارتکاز متشرع استدعار می کنن از ادله. وقتی که اینطور شد اطراف علم اجمالی، مولا بخواهد بگوید که با این وضع من دوتا را حلال کردن، ترخیص در معصیته. خب ترخیص در معصیته و قبیح صورت نمیگیره. و بنابراین به جای این که بگوییم بنا العقلا بر این است که مخالفت قطعیه را تجویز نکنه مولا، بیاییم گردن ارتکاز متشرعه بذاریم، همینطوری که استدلال کردن آقایون. ظاهر کلام مرحوم شیخ و نائینی امثال ذلک اینه که فهم شرعی ما از ادله و ذوق متشرعی ما اینه که چی؟ که اجتنب عن الخمر دیگه ملاکش تام و تمامه و ملاک مغلوب، ملاکش دیگه هم مغلوب هم نیست، نمیشه، به حکم فعلی باید ملاک کامل. خب منجزی لازم داره. خب منجز علم اجمالی هم که کمتر از علم تفصیلی نیست در منجزیه. پس منجز هم بهش تعلق داره. هذا الحكم الفعلي بعد ما تعلق به المنجز فصار فعليا منجزا. بعد ما صار فعليا منجزا شارع بیاد بگه نمیخوامش، این زد و نقیزه. بنابراین استظهار از کلمات شیخ و بقیه اعلام به حسب چیه؟ ما که اینها اینطور وارد مطلب شده میخواهند از ظواهر ادله به حسب ارتکاز متشرع اینه بفهمه. پس وقتی که به حسب ارتکاز متشرع اینه فهمیدیم، دیگه ما نباید ازش دوباره دست برداریم بگیم حکممون از فعلیت افتاد یا ملاکمون مغلوب شد. نه خیر، از ادله فهمیدیم که این ملاک، ملاک مغلوبی نیست و حکمش هم فعلیه. علم منجزی هم بهش تعلق گرفته، تموم شد. حالا مولا بگه بگم من خیلی نمیخوامش، تناقض داره. پس بنابراین اینجا اگر ما به اصطلاح چیز بکنیم، بسازیم کنار بیاییم با فقها، با علمایی که اینطور بحث کردن مثل شیخ انصاری و اینها این راه را رفتن، شما را چه کار کردید؟ انداختید گردن عقلا که عقلا لا یجوزون الترخیص فیل فل مخالفت القطعیه. خب او یه راه نمیان، ما دعایی هم نبریم بحث بکنیم. ما میخواییم اینو بگوییم که کلمات امثال شیخ و امثال ذلک ناظر به این جهتن، نه عقلای محض بلکه ارتکاز علما متشرعه از فهم از ادله. در موارد احکام الزامیه چی میفهمن؟ میفهمن که دیگه فعلیت اینا تام و تمامه و در هیچ حالی اینا مغلوبم نمیشن. حالا اگر این را فهمیدن و این ارتکاز متشرع را قبول کردیم، وقت باید بیاییم ببینیم حد و مرزش از کجاست تا به کجا. این بماند برای بحث فردا انشاءالله، چون یه مقدار توی تشکیل شما با ما